به نوشته ی رسانه‌های آلمان، هدف لیبرمن تشکیل نوعی سپر دفاعی امیرنشین‌های خلیج فارس و اسرائیل در برابر ایران است. آقای لیبرمن به روزنامه دیولت آلمان گفته است اتحاد نانوشته کفایت نمی‌کند و باید یک ائتلاف حقیقی شکل گیرد تا همه طرف‌ها تعهدات واقعی داشته باشند. روزنامه آلمانی شپیگل نیز در شماره روز سه‌شنبه خود حضور عربستان را در چنین اتحادی در کنار اسرائیل از نوع ناتو مهم ارزیابی کرده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که مجید اسدی، زندانی سیاسی پیشین، بار دیگر بازداشت شده است. بنابر این گزارش، روز سوم اسفند ماه مجید اسدی توسط ماموران در خانه خود در کرج بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. مجید اسدی فعال دانشجویی سابق دانشگاه علامه طباطبایی تهران است و نخستین بار در 13 تیر ماه 1387 توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از حدود 3 ماه با سپردن وثیقه آزاد گردید. در همین حال کمپین بین المللی حقوق بشر اعلام کرد که طاهره ریاحی، روزنامه‌نگار و دبیر سرویس خبرگزاری برنا، نزدیک به 2 هفته پیش از زندان اوین تماس کوتاه چند ثانیه‌ای با خانواده‌اش داشته و از آن موقع اطلاعی از او در دست نیست. وزارت امور خارجه ایران گفته‌های جواد کریمی قدوسی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، مبنی بر نامه‌نگاری وزیر امور خارجه ایران با همتای آمریکاییش را تکذیب کرد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در خبرگزاری دولتی ایرنا بازتاب یافته، اظهارات آقای کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را بی‌پایه و بداندیشانه و مغایر امنیت ملی خواند و نسبت به عواقب قضایی آن هشدار داد. کریمی قدوسی که در روزهای اخیر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، را به توافق پشت پرده با اروپا و آمریکا متهم کرده بود، این بار گفته ظریف در نامه‌ای به رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، خواستار دیدار محرمانه با او در استانبول شده است. ساعت 5:05 بامداد، تا دقایقی دیگر یعنی ساعت 5:30 بامداد به وقت ایران، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در برابر کنگره ایالات متحده سخنرانی خواهد کرد. این سخنرانی در برنامه ویژه‌ای که بخش فارسی صدای آمریکا در نظر گرفته با ترجمه فارسی پخش خواهد شد و رادیو فردا نیز از همکنون با برنامه ویژه صدای آمریکا همراه میشه و شما شنوندگان گرامی نیز میتونید از طریق رادیو فردا سخنرانی آقای ترامپ رو با ترجمه فارسی بشنوید و از نکات مهم این سخنرانی آگاهی یابید.
نخستین سخنرانی پرزیدنت ترامپ در نشست مشترک اعضای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا. شب بخیر، پیام یزدان هستم در یک ویژه برنامه خبری از صدای آمریکا. پرزیدنت ترامپ در سخنرانی امشب که تا دقایق دیگر آغاز خواهد شد، مهمترین اهداف خود را در حوزه بودجه، اقتصاد، امنیت و سیاست خارجی تشریح خواهد کرد. به تعبیر کاخ سفید، پرزیدنت ترامپ در سخنرانی امشب خود در کنگره آمریکا چشم‌انداز روشنی از آینده آمریکا ترسیم خواهد کرد. رویداد مهم سیاسی امشب را پی خواهیم گرفت با خبرنگاران صدای آمریکا: شهلا آراسته از محل کنگره، گیتا آریان از مقابل کنگره و همچنین روزیتا ایراندوست که از مقابل کاخ سفید با ما هستند و همچنین کارشناسان میهمانی که در داخل و خارج از استودیوی 50 صدای آمریکا در واشنگتن ما را همراهی خواهند کرد. با ما. در ابتدای این برنامه ارتباط مستقیم داریم با همکارم شهلا آراسته از کنگره آمریکا، محل انجام اولین سخنرانی پرزیدنت ترامپ. خانم آراسته، در چه شرایطی این سخنرانی برگزار میشه؟ چون عنوان میشه که قانونگذاران از هر دو حزب برنامه‌های متعددی برای امشب در نظر دارن.
بله، در شرایطی انجام میشه که دموکرات‌ها موضع سخت و مخالفت با آقای ترامپ از آغاز انتخاب ایشون برای ریاست جمهوری اتخاذ کردن، ولی جمهوری‌خواهان امشب انتظار دارن که دو مسئله رو از رئیس جمهوری آمریکا بشنون، یکی اینکه کارهایی که پرزیدنت ترامپ از آغاز کارش انجام داده و یکی اینکه در نهایتاً قراره با کنگره و میل داره که با کنگره انجام بده. پل رایان رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان امروز به خبرنگاران گفت که ما در کنگره بسیار مشتاق هستیم که از پرزیدنت ترامپ استقبال بکنیم برای شنیدن یک پیام خوشبینانه و متحورانه برای مردم آمریکا، که افسود که امشب به ویژه ما به اهمیت این واقف هستیم و رئیس جمهوری هم به این اهمیت این واقف هستش که ما سرانجام بعد از مدت‌های طولانی قادر خواهیم بود که مشکلاتی رو که ما رو به در عقب نگه داشته اونها رو حل بکنیم. و مستقیما از زمان پرزیدنت ترامپ بشنویم که درباره برنامه‌هامون چگونه می‌خواهیم که زندگی آمریکاییان رو بهبود ببخشیم. ولی به هر حال به زودی پرزیدنت ترامپ باید ماورای صدور فرمان‌های اجرایی به کار با کنگره برای پیشبرد برنامه‌ها و لوایح از جمله در مورد ایجاد مشاغل و همینطور جایگزینی بیمه درمانی پرزیدنت اوباما کار بکنه و فرصت اون رو به خاطر اینکه کنترل سنا و مجلس نمایندگان هر دو در دست جمهوری خواهان هست خواهد داشت. به هر حال ما از ساعتی پیش که اینجا در تالار مجسمه ساختمان کنگره محل جایگاه خبرنگاران و رسانه ها هست شاهد ورود به تدریج کنگرس اعضای کنگره و بودیم و مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا دقایقی پیش از محل رسانه ها عبور کردن برای ورود به
بله همینک ما تصاویر زنده ای رو داریم خانم آراسته از کنگره آمریکا. همین الان برنی ساندرز نماینده دموکرات ورمانت رو در تصویر داریم و اینکه آقای پال رایان رئیس مجلس نمایندگان و همینطور معاون رئیس جمهوری در محل حاضر بودن. اجازه بدین در این قسمت سری بزنیم به گیتار یان از مقابل کنگره آمریکا با ما هست. خانم گیتا، به هر حال انتظارات افکار عمومی از نخستین سخنرانی پرزیدنت ترامپ رو برای ما یکم بیشتر باز بکنید، چون به هر حال آقای ترامپ در کاخ سفید هستن و همواره نگاهی انتقادی داشتن ایشون به شرایط کشور و متمرکز بودن بر جوانب منفی اوضاع موجود. حالا چه انتظاری از سخنرانی امشب ایشون میشه داشت؟
درست گفتی پیام، سخنرانی پرزیدنت ترامپ تا اینجا یک مقدار بیشتر به جوانب منفی وضعیت پرداخته بود، اما الان گفته میشه که این سخنرانی با دید خوشبینانه و اینکه به ارائه یک چشم‌انداز مثبت و خوبی به آینده خواهد بودش. مشاورین آقای ترامپ گفتن که پرزیدنت ترامپ سعی خواهد کرد که اون خوشبینی رونالد ریگن رو برای کاهش دادن خشم عمومی به کار بگیره، مثل اینکه پرزیدنت ریگن در این زمینه خیلی مهارت داشته. به هر حال این اولین بار هست که پرزیدنت ترامپ در الان کاخ سفید، از زمانی که به کاخ سفید اومده، کنگره رو به عنوان یک تشکل و مردم آمریکا رو مورد خطاب قرار میده، بنابراین باید لحن و محتوای صحبتش مثبت‌تر باشه. ریک سنتورم سناتور سابق آمریکا و همینطور کاندیدای سابق حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری گفته که به همین خاطر پرزیدنت اوباما از اونجایی که داره برای اولین بار این سخنرانی رو خطاب به کنگره و مردم آمریکا میکنه، اون باید لحنش خیلی، لحنی که استفاده میکنه خیلی مهم هستش. یکی از مواردی که ایراد گرفته بودن به پرزیدنت ترامپ از بابت لحن و حتی محتوای صحبتاش، سخنرانی او در مراسم تحلیف بود که بسیاری از جمله نشریه USA Today گفته بودن که هم لحن پرزیدنت ترامپ و هم محتوای پیامی که اون روز در سخنرانی خودش ارائه داد تیره و تاریک بود. این کلماتی بود که ازش استفاده کرده بودن و در نتیجه الان کاخ سفید میگه که پرزیدنت ترامپ میخواد که روابط خودش رو با کنگره و با مردم آمریکا از نو شروع بکنه، یک آغازی دوباره خواهد بود. نویسنده این سخنرانی پرزیدنت ترامپ همون نویسنده ای هست که سخنرانی مراسم تحلیف رو نوشته بود، استیون میلر، که نهایتاً هم متن دستور اجرایی در رابطه با مهاجرین هم به نام او تموم شد. به هر حال سناتور سانتورام گفته که خوبه که پرزیدنت ترامپ با یک موضوعی شروع بکنه صحبت‌های خودشو که در رابطه با اون اجماع نظر بین چه دموکرات‌ها و چه جمهوری‌خواها هستش، موضوعی که اول همه رو جذب بکنه، به هم نزدیک بکنه و بعد به موضوعات دیگه بخواد بپردازه.
بله، ممنونم از تو گیتا آرگن، گزارش های تو رو پی خواهیم گرفت تا انتهای این برنامه. اما در اینجا سری میزنیم به کاخ سفید. رؤسای جمهوری آمریکا همواره در نخستین سخنرانی در نشست مشترک سنا و مجلس نمایندگان آمریکا به تشریح برنامه های داخلی و سیاست خارجی خودشون پرداختن. در این قسمت ارتباط مستقیمی داریم با همکارم روزیتا ایران روز که از مقابل کاخ سفید با ما هست. روزیتا، اگر بخوایم مروری کنیم به سخنرانی رؤسای جمهور پیشین آمریکا در نشست های مشترک کنگره، چه موضوعاتی اساسا در صدر اولویت های اونها قرار داشته؟ شاید بهتر باشه از نشست رئیس جمهور پیشین باراک اوباما شروع کنیم.
ممنون پیام. همطور که گفتی این طبق یک سنت چند دهه گذشته بوده. پرزیدنت اوباما در 24 فوریه سال 2009 در کنگره حضور پیدا کرد و طرح خودش رو ارائه داد. این طرح در 146 صفحه ارائه شد به کنگره که علاوه بر بیمه درمانی همگانی، تغییر عمده در سیاست‌های مالیاتی هم یکی از موارد بود و همینطور مسئله بودجه مطرح شد. شاید از دستاوردها بشه به اوباما کر که در مارس 2010 به تصویب قانون رسید اشاره بکنیم و البته میتونیم باز هم یک قدم بریم عقب و اشاره کنیم به نطقه پرزیدنت جورج دبلیو بوش داشتن در کنگره و اون هم در فوریه بودش و 27 فوریه سال 2001 نطقشون رو ایراد کردن، تشریح کردن لایحه بودجهشون رو که این لایحه بعدها به طرح کاهش مالیاتی بوش معروف شد که بخش عمده ای از حذف‌های مالیاتی بوش بعدها در سال 2013 با توافقی که بین پرزیدنت اوباما و نمایندگان جمهوری خواه کنگره به توافق رسیدن به صورت دائمی در اومد. پیام.
بله، ممنون از تو. الان تصاویر مستقیمی رو داریم از کنگره آمریکا. همین الان آقای پال راگان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا و نماینده ویسکانسین در حال ایراد سخنرانی بود و داشت سخنرانی خودشون را شروع میکرد. اما در اینجا اجازه بدید گفتگوی داشته باشیم با آقای حسین خرم، تحلیلگر سیاسی. آقای حسین خرم، جا داره که ایشون بگیم که در برنامه حضور دارن، همچنین آقای هوشنگ نعمت‌زاده. اما در این قسمت گزارشی رو خواهیم داشت و تا انتهای این برنامه با ما باشید. The gentleman from South Carolina. دونالد ترامپ در اولین ماه ریاست جمهوریش در راستای عمل به وعده‌های انتخاباتی خود 13 بخشنامه را ابلاغ کرده است. در حالی که بخشنامه‌های رئیس جمهوری نیازی به تایید کنگره ندارد، اجرای بخشنامه و یا دستور اجرایی، محدودیت موقت ورود شهروندان 7 کشور با اکثریت مسلمان با صدور احکام قضایی متوقف مانده است. برخی کاندیداهای پیشنهادی آقای ترامپ نیز برای تصدی هیئت دولت هنوز توسط سنا تایید نشدند. اما کنارگیری اجباری جنرال فلین، مشاور امنیت ملی آمریکا، شاید مهمترین عقبگرد پرزیدنت ترامپ در این مدت محسوب می شود. ارائه بودجه متفاوت با دولت‌های پیشین که هزینه‌های وزارت دفاع را با کاهش بودجه‌های دیگر نهادها افزایش چشمگیری داده، از دیگر موارد اقداماتی است که آقای ترامپ امید به اجرای آن دارد. گزارشی از فرهاد پولادی. We have to win
again. We have to know how to win. در یک ماه اول پرزیدنت دونالد ترامپ در کاخ سفید 13 فرمان ریاست جمهوری صادر کرد. از اینها دو فرمان وی که مربوط به خارجیان می شود موجب بیشترین توجه رسانه‌ای شد. I want to build the wall. We need the wall. فرمان اجرای بهبود وضعیت امنیت مرزی که در رسانه‌ها به عنوان دستور ساخت دیوار حائل بین آمریکا و همسایه جنوبی مکزیک مشهور شده. این دیوار مسافتی به طول 3200 کیلومتر را پوشش می‌دهد. صدور این فرمان و اصرار بر این که دولت مکزیک هزینه آن را پرداخت کند موجب لغو دیوار همتای مکزیکی آقای ترامپ از واشنگتن شد. بر پایه این فرمان وزارت امنیت داخلی دستور عملی را صادر کرد که با اجرای آن اخراج مهاجرین غیر قانونی با سرعت بیشتری اجرا می شود. اما آنچه بیشتر منجر به هیاهوی رسانه و واکنش های انتقادی داخلی و خارجی شد، فرمان موسوم به حمایت کشور در برابر ورود تروریست های خارجی به ایالات متحده بود. بر پایه مفاد این فرمان ورود شهروندان دارای روابط ورودی مهاجرتی و غیره و همچنین پناهجویان 7 کشور عمدتاً مسلمان که شامل ایران نیز می شود به مدت چندین ماه به آمریکا ممنون شد. این فرمان ریاست جمهوری در 2 نوبت معلق شد، زیرا قضات بر این باورند که این فرمان تخطی از قانون اساسی آمریکاست. دولت پرزیدنت ترامپ گفت که گزینه‌های دیگری را برای جلوگیری از ورود تروریست‌ها به کشور به کار خواهد گرفت. دیگر فرمان ریاست جمهوری او که موجب نگرانی حدود 20 میلیون شهروند کم درآمد شده است، فرمان یافتن رهیافت لغو بیمه خدمات درمانی موسوم به اوباماکر و جایگزینی آن است. بسیاری نگران از دست دادن بیمه درمانی خود هستند. اما از سوی دیگر برخی از شهروندان هم از افزایش حق بیمه های اوباماکر ابراز نگرانی کردند.
I am going to be the greatest jobs president that God ever created.
از مهمترین وعده های انتخاباتی پرزیدنت ترامپ برگرداندن مشاغلی است که شرکت های آمریکایی به خاطر بهره گیری از نیروی کار ارزان قیمت به خارج بردن. چندین شرکت خودروساز و فناوری اعلام کردند که با دریافت وعده بخشودگی مالیاتی از سوی پرزیدنت ترامپ خط تولید خود را به داخل برمیگردانند.
Our administration will always honor our sacred bond to those who serve.
پرزیدنت ترامپ همچنین در طرح پیشنهاد بودجه سال 2018 اعلام کرده که بنا دارد افزایش بی سابقه برای بودجه نظامی این کشور با کاهش شدید بودجه نهادهای مانند وزارت خارجه در نظر بگیرد. گفته شده این افزایش حدود 54 میلیارد دلار است. فرهاد فولادی، صدای آمریکا.
این بحث رو پی میگیریم با حسین خرم، فعال در حزب جمهوری خواه که از سیاتل با ما هستند. آقای خرم، شما به عنوان فعال جمهوری خواه چه انتظاری از سخنرانی امشب پرزیدنت ترامپ دارید؟ و آیا به نظر شما ایشون به جزئیات برنامه خودشون اشاره خواهند کرد یا نه؟
من فکر میکنم پرزیدنت ترامپ با بهرهور از اون بهرهوری از نبوغ و ابتکار و بینشی که بیشتر 40 سال از بخش خصوصی به دست آوردن میتونن یه ختمش مشخص و خوب برای کنگره به وجود بیارن و من امیدوارم تا اون حدی که لازم باشه ایشون باید به جزئیات اشاره بکنن چون تا کنگره آمریکا و افرادی که در کنگره کار میکنن بتونن اهداف ایشونو بیشتر و بهتر به هدف برسونند.
گفته میشه که پرزیدنت ترامپ احتمالاً قرار طرح جدیدی رو امشب با قانونگذاران آمریکایی و مردم آمریکا در میون بگذارن. آیا شما از این طرحی که گفته میشه در ارتباط با مهاجران غیرقانونی در آمریکا هست اطلاعی دارید؟
خیر، من اطلاعی ندارم، ولی من در این عقیده هستم که تامین امنیت ملی جزء اهداف بزرگ پرزیدنت ترامپ هست و اگر لازم باشه ممکنه یک مکس کوتاهی در این زمینه بشه که بتونن لحاظ امنیتی پرونده ها رو بررسی بکنن و مطمئن بشن که امنیت ما به اون صورت خدشه‌دار نشه.
به هر حال آقای ترامپ در مصاحبه‌ای که پیش از این سخنرانی با شبکه خبری فاکس نیوز انجام داد اعلام کرد که امیدوار هست با این سخنرانی امشب بتونه رابطه خودش رو با کنگره احیا کنه. منظور رئیس جمهوری از طرح این هدف چی است؟
برخی در کنگره آمریکا برای عقیده هستن که اهداف و نظرات پرزیدنت ترامپ عملی نیست. متاسفانه من با اونها موافق نیستم. پرزیدنت ترامپ شخصی است که با رأی الکترال ووت مردم به رهبری آمریکا و به پرزیدنتی منتخب شده و بعد بهش اجازه بدن که اهداف خودش رو پیاده بکنه و اگر ایشون موفق نشدن بتونن ازش گله‌مند باشن و من با این عقیده هستم که با رهبری قاطعی که پرزیدنت ترامپ در خودشون امشب از خودشون ایفا میکنن و بیان میکنن و با کمک بسیاری از جمهوری خوان در کنگره آمریکا اهداف به طور خیلی مبسوط و گویا بیان خواهد شد و کنگره آمریکا میتونه اهداف فردا به طریق به عمل بیاره.
ممنون از شما. این بحث رو با شما هم پی خواهیم گرفت. تا انتهای این برنامه در اینجا گفتگو می‌کنیم با خانم شیرین هانتر، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه جورج‌تاون که در استودیو با ما هستند. خانم هانتر، ارزیابی شما رو بدونیم از سخنرانی امشب پرزیدنت ترامپ و چه انتظاری میشه داشت از سخنرانی ایشون؟
والا من انتظار خیلی زیادی از محتوای نطق ایشون ندارم، برای اینکه به هر حال ایشون مواضع خودش رو هم در دوره به اصطلاح مبارزات انتخاباتی و بعد از اون به طور مکرر اعلام کرده. ما میدونیم که اون هدفش مثلا چیه، میخواد مالیات ها رو کم بکنه، سعی کنه که کار بیشتر بیاره، به محیط زیست اصلا علاقه نداره، منکر این هستش که تغییر اقلیمی شده. بنابراین اینا چیزاییست که پایه های فلسفه ترامپ رو داره. بنابراین من فکر نمی کنم که اینها رو عوض بکنه. در مورد مسئله
موضوع افزایش بودجه نظامی هم که
بله، موضوع افزایش اینم گفته و حالا باید این رو دید که این بودجه به اصطلاح مقداری که افزوده میشه این به چه نوعی مصرف خواهد شد. آیا این برای اینکه گاهی هم گفته که میخواد که نیروهای اتمی رو این دوباره مدرنیزه بکنه و غیره، آیا این رو صرف اون خواهد کرد یا اینکه قصد داره که مثلا عملیات نظامی در سوریه و عراق دوباره انجام بده که این هم ممکنه که البته در این صورت خب یه مقدار قابل توجهی از این به اصطلاح خرج این کارها خواهد شد. در مورد مهاجرت هم ببینید بقیده من، حالا آقای ترامپ یه حرفای زده و خب یه مقدار از این حرفا قابل قبوله، خب اگر به خصوص اونایی که سابقه جنایی و غیره در امریکا دارن و غیر قانونی هم وارد شدن، اما ببینید اینها به همین آسونی حل و فصل نمیشه. شما مثلا بالاخره درسته که امریکا از مکزیک خیلی قوی تره، ولی در این حال مکزیک هم یک بازار خیلی مهم برای امریکاست.
منظور این موضوعات رو تفکیک بکنیم با توجه به اینکه موضوع دفاعی مطرح شد.
منظورم اینه که هر چی که ایشون میگه مهم امشب اینه که ببینیم آیا آقای ترامپ میتونه رفتارش طوری باشه که شایسته یک رئیس جمهوره یا همون
ازدواج واکنش آقای حسین خرم بود. آقای خرم، نظر شما رو بدونیم در رابطه با اینکه خانم هانتر اشاره کردن موضوع افزایش بودجه نظامی و در حالی که به هر حال برخی فعالیت برخی دیگه از وزارتخانه های آمریکا نظیر وزارت خارجه و یا اینکه سیاست های در حوزه محیط زیست اونها کاهش قرار پیدا بکنه.
توجه کنین در مورد مسئله نظامی، سیاست‌های نادرست پرزیدنت اوباما جوری آمریکا رو حقیر کرده بود که دشمنان آمریکا به آمریکا پوزخند می‌زدن، به خصوص در خاورمیانه، و دوستان آمریکا دیگه به آمریکا اعتماد نمی‌کنن. و من فکر میکنم وقت اون رسیدی که آمریکا بر رهبری دنیای آزاد به دست بگیره، طبق تعهدی که داره به عنوان ابرقدرت دنیا و پرچمدار دموکراسی، و این مستلزم این هستش که قدرت نظامی آمریکا طوری باشه که در خاورمیانه، در آسیای دور و اروپای شرقی بتونه یک نیروی قدرتمند نظامی در زمین داشته باشه که در صورت برخوردهای نظامی بتونه از منافع دموکراسی و منافع کشورهای حامی آمریکا دفاع بکنه.
ممنونم. در این قسمت گفتگو می‌کنیم با خانم فرشته پزشک، کارشناس امور بین‌الملل و سیاست آمریکا که در استودیو با ما هستند. خانم پزشک، شما چه انتظاری دارید از سخنرانی امشب پرزیدنت ترامپ با توجه به اینکه آقای خرم عنوان کردن که آمریکا قرار هست که رهبری دنیا یا آزاد رو بتونه بر عهده بگیره و یا اینکه ادامه بده به این سیاست خودش؟
اول باید ببینیم که آقای ترامپ میتونه تصمیم بگیره که سیاست خارجیش قراره چه شکلی باشه. یعنی این یک فرصتی هست برای آقای ترامپ که در این یک ماه گذشته سیگنال‌های متفاوت و گاهن متضادی که به دنیا داده رو بتونه تا حدی تغییر بده. آقای خرم اینها رو میگن، ولی در این حال وقتی که قرار باشه کشور ایزوله بشه و اون سیاستایی که آقای ترامپ مایله و در موردشون تعلق میکنه، اگر قرار باشه اونها رو پیش ببره، هیچ رهبری در دنیا قرار نیست انجام بشه، چون رهبری فقط به یک ارتش بزرگ داشتن نیست، بلکه داشتن دیپلماسی. یعنی شما دستگاه دیپلماسی به همون اندازه که دستگاه نظامی و نیروی نظامی اهمیت داره، اگر اهمیت بیشتری نداشته باشه مهم هستش. و خب به همین دلیل از کم کردن بودجه سیاست خارجی و افزودن اون به بودجه نظامی لزوما بهتر نمی‌کنه.
ممکنه ما تصاویر مستقیمی داریم از لحظه ورود خانم ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا، همسر آقای دونالد ترامپ که در جایگاه خودشون قرار گرفتن و با استقبال حضار و نمایندگان کنگره آمریکا مواجه شدند. اعضای شورای بله این خانواده آقای ترامپ رو در تصویر داریم، دختر آقای ترامپ و داماد ایشون و همینطور مدعوین و یا کسانی که از سوی پرزیدنت ترامپ و یا احتمالاً نمایندگان جمهوری خواه دعوت شدند برای حضور در جلسه سخنرانی امشب. بله آقای خرم، واکنش شما رو بدونیم مجدداً به صحبت‌های خانم پزشک در رابطه با سیاست خارجی پرزیدنت ترامپ که گفته میشه که به هر حال بنا به تعبیر خانم پزشک کاملاً روشن نیست.
توجه کنیم پرزیدنت ترامپ هنوز دو ماه نشده که مستر کار شده و سیاست‌های داخلی آمریکا به طور کلی ارجحیت دارن. مسائل اقتصادی، مسئله بیمه درمانی، دو مسئله مهمی هستن که شهروندان آمریکا به طور خیلی سریع منتظر جواب هستن و سیاست خارجی در چند ماه آینده به طور اونجوری که باید شاید و طریقه قاطع اتخاذ خواهد شد و در حال حاضر و یه ذره به مسائل مهمتر که مسائل داخلی است و توجه کنند.
بله از بدین در این لحظه تصاویر زنده ای داریم از لحظه ورود کابینه پرزیدنت ترامپ به کنگره آمریکا. صحبت بله تصاویر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا رو دیدیم و پشت سر ایشون وزیر خزانه داری آمریکا و همینک بله وزیر بله خانم وزیر آموزش و پرورش خانم دیواس و خانم وزیر راهسازی خانم چاو هستن که در تصویر دیده میشن. آقای رینز پریباس رو من در تصویر میبینم و همینطور آقای جنرال جان کلی وزیر امنیت آمریکا و وزیر کار و وزیر دادگستری آقای جف سشنز، اینها همه در جایگاه قرار گرفتن. وزیر خزانه‌داری رو میبینیم و وزیر دفاع جنرال جیم ماتیس رو دیدیم. خانم هیلی هستن، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد و همه منتظر هستند، منتظر لحظه ورود پرزیدنت ترامپ به محل سخنرانی. بله خانم پزشک، بحث رو با شما پی میگیریم. به هر حال گفته میشه که امشب پرزیدنت ترامپ لحن متفاوتی رو به قولی در سخنرانی خودش اعمال خواهد کرد. به نظر شما این لحن متفاوت از کجا میاد؟ چون به نظر میرسه که برخی از نظرسنجی ها چیزهایی رو نشون میده که شاید پرزیدنت ترامپ متمایل به این هست که با لحن دیگری با مردم آمریکا صحبت کنه. نظر شما رو بدونیم.
به نظرم اگر که تغییر لحنی در سخنرانی آقای ترامپ ببینیم امشب، نشون میده که تغییر موازنه قوا شاید در حدی داره تغییر میکنه. از این جهت که کاخ سفید، ضلع غربی کاخ سفید، افرادی مثل استیو بانن، استیو میلر و جف سشنز که تاثیر بسیاری داشتن در نوشتن سخنرانی تحلیف، قدرتشون تا حدی حداقل اگر کم نشده باشه به توازنی با رکس تیلرسون، جنرال ماتیس، اچ آر مکمستر که تازه به دولت پیوسته، داره یه توازنی پیدا میکنه. و همینطور نظرسنجی ها رو اگر شما ببینید، هیچ رئیس جمهوری نبوده در تاریخ که با رأی منفی رأی منفی وارد کاخ سفید بشه. معمولا وقتی رئیس جمهور انتخاب میشه با تمام دو قطبی های کشور در ماهای اول سال، یکی دو سال اول، نظرسنجی ها نسبت نظر مثبتی مردم نسبت به رئیس جمهور دارن. آقای ترامپ این رو نداره. به علاوه اگر برگردیم به بحث قبلیمون، تضادها فقط در زمینه سیاست خارجی نیست در مورد آقای ترامپ. آقای ترامپ سیاست مشخصی حتی در مورد سیاست داخلی کشور نداره. تا همین هفته گذشته صحبت از دیپورت کردن مهاجرا بود، امروز صحبت از اینه که طرح جدیدی رو بدن که به اونها اجازه موندن بده. اینها همه تضادهایی هست که دولت تکلیف خودش باهاش با خودش مشخص نیست. از یک طرف ما میگیم که ناتو منسوخه، ولی از یک طرف دیگه میخوایم بگیم که نه.
آقای خرم بدونید، آقای خرم شما به نظر شما آقای خورم ایزه بدین داشته باشین، حتما با شما صحبت
بکنم.
شما چه نظری دارید در رابطه با این تغییر لحن آقای با شما صحبت میکنیم آقای خرم. بله شما در رابطه با تغییر لحن از کجا نشون میشه با توجه به سخنان خانم پزشک؟
والا خانم پزشک من فکر میکنم به مسائل دقیقا توجه نمیکنن. در مورد نظرسنجی گفتن، این نظرسنجی که میگن این همون افرادی بودن که پیش بینی میکنن که خانم کلینتون ببره و دیدیم چقدر اشتباه بود. من فکر نمیکنم مردم آمریکا خواستار یک تغییر در مسائل اقتصادی و مسائل اجتماعی در آمریکا هستند و شخص رئیس جمهور انتخاب کردن که اون شخص پرزیدنت ترامپ است. پرزیدنت ترامپ نظراش همون نظراتی که مردم میخوان، مردم قدرت دنبال یک رهبر قاطع هستن که آقای ترامپ اون هست و نظراتش هم طول اون بوده و آیندهم خواهم بود.
ممنونم خانم هانتر، نظر شما رو بدونیم. به هر حال پرزیدنت ترامپ با توجه به اینکه آیا با توجه به سخنان آقای خرم میتونه رئیس جمهور همه مردم آمریکا باشه و نظر دموکرات‌ها هم احتمالاً بتونه جلب بکنه؟
هیچ وقت، نه تنها بقیده من، شاید فرض کنید که از زمان فرانکلین روزولت که در یک موقعیت خاصی اومد، هیچ رئیس جمهوری در آمریکا رئیس جمهور همه مردم نبوده. برای اینکه خب آمریکا جامعه بسیار وسیع است و الان هم از نظر چه از نظر نژادی، مذهبی و غیره، خب خیلی بیشتر، یعنی شکاف ها خیلی بیشتر شده در آمریکا. بنابراین این که کسی بتونه مال همه اینا باشه نیست. همین پروبلمی که فرض کنید همیشه در انتخابات قبلی هم در حدود 47 تا 48 درصد مردم به یک کاندیدا رای میدن. هیچ رئیس جمهوری الان مدت هاست که فرض کنید که با رای بیشتر از 50 درصد نتونسته موفق بشه.
اما آقای ترامپ عنوان کردن که من میباید رئیس جمهور همه مردم آمریکا بشه. اجازه بدید لحظه ورود،
اگر من ممکنه که
لحظه ورود پرزیدنت ترامپ هست به کنگره آمریکا، اجازه بدید با این تصاویر رو داشته باشیم. پشت سر ایشون آقای کوین مکارتی، رهبر حزب اکثریت مجلس نمایندگان، ایشون حضور دارند. لحظه دست دادن آقای ترامپ رو با نمایندگان جمهوری خواه خواهیم دید در مجلس در کنگره آمریکا. تصاویر زنده و مستقیم داریم از لحظه ورود پرزیدنت ترامپ به کنگره آمریکا. همچنان آقای پرزیدنت ترامپ رو در تصاویر میبینیم که همینک با اعضای دیوان عالی آمریکا در حال گفتگو هستند. آقای استیو منوچین وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا رو دیدیم و همینطور اعضای دیوان عالی آمریکا که همینک در حال گفتگو با پرزیدنت ترامپ هستند. بیننده پوشش خبری ویژه صدای آمریکا هستید از نخستین سخنرانی پرزیدنت ترامپ در نشست مشترک اعضای نمایندگان، مجلس نمایندگان و کنگره آمریکا. آقای ترامپ به جایگاه سخنرانی خودشون نزدیک میشن و همینک در حال گفتگو با برخی از قانونگذاران آمریکایی هستند. هدایت میشن به محل سخنرانی و مورد استقبال هزار نمایندگان و قانونگذاران کنگره آمریکا قرار می‌گیرد.
Thank you very much.
Members of Congress, I have the high privilege and the distinct honor
اعضای کنگره، من این افتخار رو دارم که به شما معرفی بکنم رئیس جمهوری ایالات متحده، آقای پال راین، رئیس مجلس نمایندگان. آقای دونالد ترامپ ریاست جمهوری آمریکا رو معرفی کرد. خیلی ممنون. آقای رئیس مجلس نمایندگان، آقای معاون ریاست جمهوری، اعضای کنگره، بانوی اول آمریکا، خانم ملانیا ترامپ، همسر آقای دونالد ترامپ، و شهروندان آمریکا، امشب در حالی که ما به پایان گرامی داشت تاریخ ماه تاریخ سیاه‌پوستان می‌رسیم، به یاد گذشته می‌افتیم، حقوق مدنی و کاری که همچنان باید انجام بشه، تهدیدهای اخیر که هدف قرار داده جوامع محلی یهودیان و خرابی در گورستان‌های یهودیان، از جمله هفته پیش تیراندازی در کانزاس سیتی، به ما به یاد ما میاره که کشوری که ممکن است در سیاست‌ها دچار شکاف باشیم ولی یک پارچه هستیم در محکوم کردن تنفر و خباثت و شرارت به هر شکلی که باشه.
Each American generation.
هر نسل ایالات متحده آمریکا مشعل حقیقت، آزادی و عدالت رو می‌سپاره با یک زنجیری به الان. اون مشعل الان در دست ماست و ما از اون استفاده خواهیم کرد که منور بکنیم دنیا رو. من اینجا هستم برای رساندن یک پیام قدرت و یک پارچگی و عمیقاً از ته دلم این پیام رو می‌رسونم. یک فصل جدیدی است. یک فصل جدیدی است در بزرگی آمریکا که الان شروع میشه. یک افتخار و غرور تازه در سراسر کشور ما و یک موج تازه‌ای از خوشبینی که رویاهایی رو که قبلا ناممکن بود الان ممکن میکنه. ما شاهد هستیم امروز تجدید روح آمریکایی. متحدان ما خواهند فهمید که آمریکا بار دیگر آماده رهبری است. تمام کشورهای دنیا، دوستان ما، دشمنان ما متوجه خواهند شد که آمریکا قوی، آمریکا مفتخره و آمریکا آزاده. در 9 سال آمریکا گرامی خواهد داشت 250 سالگرد شالوده ریزی این کشور را، 250 سال از روزی که ما اعلام کردیم استقلال خودمون را. این یکی از نکات خطیر در تاریخ دنیا خواهد بود. ولی چیزی که آمریکا چگونه خواهد بود موقعی که به اون سالگرد 250 سال برسیم، چگونه کشوری برای بچه‌هامون به میراث خواهیم گذاشت؟ اجازه نخواهیم داد که اشتباهات گذشته مسیر آینده را تعیین کنه. مدت ها بود دیدی که طبقه متوسط از هم پاشیده، مشاغل و ثروتمون رو به کشور خارجی فرستادیم. ما اعتبار مالی انجام دادیم روی پروژه های جهانی، ولی سرنوشت بچه‌هامون رو در طبقات پایین شهرهایی مثل شیکاگو و بالتیمور و دیترویت نادیده انگاشتیم و در جاهای دیگری در کشورهای دیگر از مرزهای کشورهای دیگه دفاع کردیم، در حالی که دفاع ما کاملا باز بود که هر کس بتونه ازش رد بشه و مواد مخدر سرازیر بشه به کشور ما به صورت خیلی بی سابقه. و ما خرج کردیم تریلیون ها دلار در ماورای بهار، در حالی که زیر ساختار ما در داخل کشور به صورت شدید از هم پاشیده. بعد در سال 2016 همه چیز تغییر پیدا کرد، شورش آغاز شد به عنوان یک اعتراض خیلی ساکت از سوی خانواده های نژادها و رنگ های مختلف، خانواده هایی که من میخواستن فرصت های خوبی برای بچه هاشون داشته باشن و بتونن نگرانی هاشون رو بیان بکنن. ولی بعد صداهای آرام تبدیل شد به صداهای بلند. هزاران شهروند با صدای بلند صحبت کردن از شهرهای کوچک و بزرگ در سرتاسر آمریکا. نهایتاً این آرمان تبدیل شد به در واقع به یک زمین لرزه و ده ها میلیون نفر آمدن و همه یک پارچه بودن و یک پارچه بودن در یک درخواست خیلی صاف و ساده که آمریکا باید شهروندان خودش رو در تقدم قرار بده، چون فقط در اون صورتی که ما میتونیم به صورت واقعی آمریکا رو بار دیگر بزرگ بکنیم. صنایع در حال مرگ باز خواهند گشت به حیات. سربازان قدیمی جنگ اون مراقبت‌هایی رو که لازمه دریافت خواهند داشت. ارتش ما منابع لازم رو دریافت خواهد کرد که مبارزان شجاعش سزاوارش هستند. زیر ساختارهای در حال از هم پاشن جایگزین خواهد شد با جاده‌های جدید، تونل‌های جدید، پل‌های جدید، فرودگاه‌ها و خطوط راه‌آهنی که سرسطر کشور زیمای با باشه. این مسئله مواد مخدر شتابش کاهش خواهد یافت و متوقف خواهد شد و طبقات پایین شهر ما که نادیده انگاشته خواهد شد تولد دوباره ای از امید و ایمنی و فرصت خواهد دید. فراتر از همه چیز ما وعده‌های خودمون رو بهش وفادار خواهیم بود، به شهروندان آمریکا. خیلی ممنون. حدود یه ماه بیشتر بوده از مراسم تحلیف من و من میخوام بروز بکنم اطلاعات مربوط رو که چه کار کردم برای متحد بودن به وعده هام. از زمان انتخاب من فورد، فیات کلاسه، جنرال موتورز، لاکید، سافمنگ، والمارت و بسیاری از شرکت های دیگه اعلام کردند که سرمایه گذاری خواهند کرد میلیارد ها دلار در ایالات متحده و ده ها هزار شغل جدید آمریکایی خلق خواهند کرد. بازار سهام حدود 3 تریلیون دلار ارزشش افزایش پیدا کرده از زمان انتخابات در 8 نوامبر که این بی سابقه است. ما صرفه‌جویی کردیم برای مالیات دهندگان صدها میلیون دلار با پایین آوردن یا با کاهش قیمت جت جنگنده F-35 جدید و میلیاردها دلار دیگه صرفه‌جویی خواهیم کرد در قراردادهای مختلف در دولت. عدم استخدام کارمندان الان هست، اونهایی که در ارتش نیستن. ما آغاز کرده ایم خوش کردن باطلاق فساد دولتی رو با اعمال یک ممنوعیت 5 ساله روی اعمال نفوذ و جستجوی فرصت از سوی مقامات قوه اجرایه و همینطور یک ممنوعیت مادام العمر و همینطور ممنوعیت مادالامور برای اینکه این آدما برن و بخوان اعمال نفوذ کنن برای دولت‌های خارجی. ما یک تلاش تاریخی کردیم برای اینکه بتونیم مقررات رو از بین ببریم در رابطه با ایجاد مشاغل و در واقع یک گروه ویژه از بین بردن مقررات خواهیم داشت در هر سازمان دولتی و ما یک مقررات جدیدی رو به راه می‌اندازیم که هر مقررات تازه‌ای که پیش بیاد دو مقررات قدیمی باید برچیده بشن. برای هر قانون جدیدی که میاد دو قانون جدید دیگر حذف می‌شود و ما متوقف خواهیم که مقرراتی رو که تهدید میکنه آینده و زیست معدنچیان محشر ما رو. ما مسیر رو باز کردیم برای ساختن خطوط شاهلوله های کیستون و داکوتا. و به این ترتیب هزاران شغل ایجاد کردیم و من یک فرمان تازه‌ای صادر کردم که خط شاهلوله‌های آمریکایی تازه‌ای با فلز ساخت آمریکا باید ساخت و پرداخته بشه. ما خارج کردیم ایالات متحده رو از قرارداد همکاری‌های اقتصادی دو سوی اقیانوس آرام که مشاغل ما رو از بین می‌برد. با کمک جاستین ترودو نخست وزیر کانادا ما یک شورای تشکیل دادیم با همسایه‌مون در کانادا که تضمین بکنیم که زنان کارآفرین بتونن دسترسی داشته باشن به شبکه‌ها، بازارها و سرمایه‌ای که نیاز دارن برای آغاز اماکن کار و بتونن رویای‌های مالیشون رو در واقع حقیقت ببخشن، جامعه حقیقت بر اون رویاها بپوشانن. برای حفظ و حراست شهروندان ما من دستور دادم به وزارت دادگستری که یک گروه ویژه برای کاهش جرایم خشونتبار تشکیل بده و همینطور به وزارت‌های دادگستری و امنیت داخلی و خارجی و همینطور مدیر سازمان‌های اطلاعاتی گفتم که هماهنگ بکنن یک استراتژی شدید رو برای از بین بردن دار و دسته‌های جنایی که در سراسر کشور ما پراکنده شدن. ما متوقف خواهیم کرد جاری و ساری شدن مواد مخدر رو به داخل کشور ما که مسموم میکنه جوانان ما و معالجه معتادات رو گسترش خواهیم داد، اونهایی که شدیداً معتاد شدن. در همین حال دولت ما پاسخ داده است به استعدادهای مردم آمریکا برای مسائل مهاجرتی و امنیت مرزی. سرانجام با اعمال قوانین مهاجرت ما دستمزدها رو بالا میبریم، به بیکارا کمک میکنیم، میلیاردها دلار صرف جویی میکنیم و کاری میکنیم که جوامع ما برای همه امن‌تر باشه. ما میخوایم که تمام آمریکاییان موفق باشن، ولی نمیتونه اتفاق بیفته در محیطی که هرج و مرج و بیقانونیه. ما باید تمامیت رو بازگردونیم و حکومت قانون رو به مرزهامون. به همین دلیل است که ما به زودی آغاز خواهیم کرد ساختن یک دیوار عالی رو در امتداد مرز جنوبی ما. در حالی که امشب داریم صحبت میکنیم، ما داریم دار و دستای جنایتکار و مواد مخدریایی رو که به شهروندان ما صدمه میزنن اینا رو داریم بیرون میکنیم. همین که الان دارم صحبت میکنم داریم اینا رو اخراج میکنیم، همونطور که در مبارزات انتخاباتی گفتیم. و هر کسی که در کنگره میگه نباید ما اعمال بکنیم قوانین، من این سوال رو خواهم کرد: چه خواهید گفت به یک خانواده آمریکایی که شغلش رو دست میده، دستمزدش رو دست میده، یا عزیزانشون رو به خاطری که آمریکاییان خودداری میکنه از اینکه از مرزاش حفاظت بکنه و قوانینش رو اجرا بکنه؟ تعهد ما اینه که خدمت کنیم، حفظ و حراست بکنیم و دفاع بکنیم از شهروندان ایالات متحده. ما همینطور تدابیر محکمی رو وضع میکنیم و به کار میبریم برای حفظ کشور ما از تروریسم رادیکال اسلامی. بنابر ارقام و اطلاعاتی که وزارت دادگستری داده، اکثریت افرادی که مجرم شناخته شدند به انجام امور تروریسم از زمان حملات 11 سپتامبر 2001 از خارج از کشور ما اومدن. ما دیدیم کشورها رو حملات رو در داخل آمریکا، در بوستون، در سان برناردو، در پنتاگون و حتی برج‌های بازار جهانی. ما دیدیم حمله ها رو در فرانسه، بلژیک، آلمان و جای دیگر. این همدردی نیست، بلکه واقعا بی احتیاطی که اجازه بدیم که همینطور بدون کنترل آدم ها از جاهای دیگه بیان، بدون این که مورد سنجش دقیق و درست قرار بگیرن. اونهایی که افتخار بالا بلند ورود به ایالات متحده رو پیدا میکنن باید از این کشور حمایت بکنن و ارزش‌ها و مردمش رو دوست داشته باشن. ما نمیتونیم اجازه بدیم که در واقع در داخل آمریکا امنگاهی از تروریسم ایجاد بشه و نمیتونیم اجازه بدیم که کشور ما پناهگاهی باشه برای افراطیون. به همین خاطره که دولت من کار کرده است برای بهبود روند سنجش و به زودی قدم‌های تازه برخواهیم داشت برای حفظ حراست کشورمون و اونهایی که به ما میخوان صدمه بزنن از آمریکا بیرون نگاه داریمشون. همونطور که وعده دادم، من دستور دادم به وزارت دفاع که یه نقشه ای رو طرح بکنه برای از بین بردن داعش، شبکه‌ای از آدمای وحشی بیقانون که کشتار مسلمانان و مسیحیان رو انجام دادن، زنان و مردان و بچه های تمام ایمانها و اعتقادات رو. ما کار خواهیم کرد با متحدانمان از جمله دوستانمان در جهان اسلام که در واقع این دشمن رو به کل از صحنه حیات حذف بکنیم. همچنین من تحریم‌های تازه‌ای وضع کردم در مورد نهادها و افراد که موافق برنامه موشک‌های بالستیک ایران هستند و تاکید دوباره کردم بر اتحاد ناگسستنیمون با کشور یهود اسرائیل. و بالاخره عمل کردم به وعده‌ام برای انتصاب یک قاضی به دیوان عالی ایالات متحده از روی فهرست 20 تا قاضی که دفاع خواهند کرد از قانون اساسی ما. من مفتخر هستم که مورین سکالیا اینجا با ماست در تالار امشب با ماست. همسر آقای آنتونی سکالیا، قاضی فقید.
Thank you, Maureen.
خیلی ممنون مورین.
همسر
فقید و آلیش آنتونین سکالیا همیشه یک نمادی از دادگستری آمریکا خواهد بود. برای اینکه جاشو پر کنیم ما قاضی نیل گورسچ رو انتخاب کردیم، مردی با تبحر زیاد و اعتقاد و ایمان به قانون. او مورد تایید قرار گرفت برای دادگاه استیناف و من از سنا میخواهم که فوراً او رو صلاحیتش رو بپذیره و او رو مورد تایید و تصویب قرار بده مجلس سنا. امشب در حالی که ترسیم میکنم گامهای بعدی رو که به عنوان کشور باید برداریم، باید صادقانه نگاه بکنیم به شرایطی که میراث ما بود. 94 میلیون آمریکاییان خارج از نیروی کارم، 43 میلیون نفر الان در خط زیر خط فقر هستند، ولی 43 میلیون آمریکایی کمک های غذایی دریافت میکنند. بیش از یک از هر پنج نفر که در سنین کاری هستند کار نمیکنند. ما بدترین دوره بازسازی اقتصادی رو در 65 سال داریم. در 8 سال اخیر دولت قبلی ما بدهی‌های بیشتری ایجاد کرده، بیش از تمام رؤسای جمهوری دیگر. ما 1/4 مشاغل کارخانه‌ایمون رو از دست دادیم از موقعی که پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی تایید شد و 60,000 کارخانه رو از دست دادیم موقعی که چین پیوست به سازمان تجارت جهانی و کسری بازرگانیمون، تعادلات بازرگانیمون 800 میلیارد دلار بود و در ماورای